السلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين، حبيبنا وحبيب الله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. شام شهادت وجود مقدس صدیقه کبرا ام الائمه حضرت زهرا سلام الله علیها است. اولا تسلیت عرض میکنیم به فرزند مطهرشون مولامون امام زمان علیه الصلاه و السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف، رهبر بزرگوارمون و همه شما عزیزانی که حضور دارید. خدا را قسم میدیم به حق حضرت زهرا سلام الله علیها، مجلس ما رو مجلس معرفت، مجلس نورانیت، مجلس ارادت بیشتر نسبت به ساحات مقدس بانوی بزرگوار اسلام قرار بده، به برکت صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. روایتی از امام صادق علیه السلام در اصول کافی نقل شده. روایت بسیار درس آموز هست، به خصوص برای ما در این زمان. امام صادق علیه السلام فرمودن ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوهم تعلیم الشرک. بنی امیه اجازه میدادن که مردم ایمان رو یاد بگیرن، آموختن ایمان، اصول عقاید، اخلاق، دین آزاد بود. ولم یطلقوهم تعلیم الشرک، اما اجازه نمیدادن مردم شرک رو یاد بگیرن. بنی امیه اجازه نمیدادن مردم شرک رو یاد بگیرن. چرا؟ لکی ازا حملوهم علیه لم یعرفو، برای اینکه وقتی مردم ندونن شرک چیه، ندونن فرهنگ شرک چیه، ندونن سبک زندگی شرکالود چیه، از همون نقطه ای که نمیدونن بنی امیه شرک رو وارد زندگیشون میکنن. از همون نقطه تاریک که نمیدونن شرک رو وارد زندگیشون میکنن، فکر میکنن موحدانه دارن زندگی میکنن. درس این روایت برای ما چیه؟ پیام این روایت این استش که بنی امیه اجازه نمیدادن. ما اهل بیت میگیم یاد بگیرید. ما اهل بیت میگیم مؤمن فقط براش کافی نیست که فرهنگ دینی خودش رو یاد بگیره. بله او که لازمه، اما کافی نیست. علاوه بر او باید شرک زمانش رو هم یاد بگیره، فرهنگ شرکالود زمانش رو هم بفهمه چیه، سبک زندگی شرکالود زمانش رو هم بفهمه چیه. نقطه مقابل ایمان، شیطان و دستگاه ابلیس رو بشناسه، نقشه های او رو بشناسه، تا مبادا از همون نقطه های تاریک و ناشناخته فرهنگ شیطان وارد زندگیش بشه. خب ما الان هممون میدونیم در زمان ما متاسفانه یک فرهنگ مادی، فرهنگ غرب، یک فرهنگ مادی که چند قرن شکل گرفته و فرهنگ غالب جهانی شده، فرهنگی که با ملکوت آشنا نیست، سبک زندگی شرکالود، متاسفانه توسعه پیدا کرده در جهان و با رسانه‌های قوی اینو ترویج میکنن در همه کشورها، از جمله کشور ما که به خصوص تعمد روش هست. در بین نقشه های دستگاه ابلیس یکی از مهمترین نقشه ها هجوم به خانواده و محور خانواده زن هستش. بی تردید زن محور تربیت، محور آرامش در خانه است. اگر زن دچار سقوط بشه، دچار فساد بشه، دچار لغزش بشه، به تبع خانواده هم دچار لغزش و سقوط و فروپاشی میشه، و اگر خانواده دچار فروپاشی شد، جامعه دچار فروپاشی میشه. زن محور هست و این محور رو مورد هدف قرار دادن. در کتاب پروتکل های دانشوران سهیون که من توصیه میکنم دوستان بزرگواری که اهل مطالعه هستید این کتاب رو ببینید. کتاب خوب و مستندی هست با اسناد و مدارک. آستان قدس رضوی چاپ کرده این کتاب رو. در رتبه پروتکل ها و دستورالعمل هایی که صهیونیست ها برای جهان دارن، به هر حال نقشه دارن برای جهان، دستگاه ابلیس، جنود شیطان بیکار نمیشینه. اولا شما اینو کم و بیش میدونید که یهود که غیر از کلیمیا هستن، به هر حال اون جنبه نجات پرستی درشون بسیار قوی هست و اینم مال زمان فعلی نیست، از گذشته این چنین بوده. شما در قرآن ببینید وقتی از یهود نقل میکنه کلامشونو، میگن نحن ابناء الله و احباؤه، ما فرزندان خدا و عزیز کرده های خدا هستیم، یه تافته جدا بافته ای هستیم، خدا ما رو جهنم نمیبره، ما عزیز خدا هستیم، اگرم ببره لن تمسن النار الا ایام معدوده، یه چند روز بیشتر جهنم نمیریم. این از قدیم این تفکر نجات پرستانه در یهود بوده، امروز در قالب صهیونیستا خب به هر حال دیگه به اوج رسوندن این مسئله رو. در کتاب تلمود که دومین کتاب مقدس یهودیا بعد از تورات هست، با عنوان تعالیم شفاهی حضرت موسی علیه السلام، تعبیر اینه ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستند به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن. تعبیر رو دقت می‌فرمایید؟ ما بنی اسرائیل نژاد برتر هستیم و بقیه انسان‌های غیر بنی اسرائیل حیواناتی هستند به شکل انسان که باید در خدمت ما قرار بگیرن، وگرنه با کمترین هزینه ای باید از بین برن. این عبارت تلمود اینه که اگر می توانی او را با سنگ بکشی با شمشیرت مکش که شمشیرت کند خواهد گشت. یعنی هر چی میتونی کمتر هزینه بده، با شمشیر نکش اون غیر بنی اسرائیلی که حاضر نیست به ما کولی بده، شمشیرت کند میشه، خب هزینه است، اگه میتونی با سنگ بکشش کمتر هزینه بده. این تفکر نجات پرستانه طبیعتاً برای دنیا و به خصوص برای مسلمین و بالاخص برای ایران نقشه داره، طرح و برنامه داره. در کتاب پروتکل‌های دانشوران صهیون که عرض کردم، اون دستورالعمل‌ها و پروتکل‌هایی که برای جهان دارن اونجا بیان شده با اسناد و مدارک. یکی از اون پروتکل‌ها ظاهراً اگه اشتباه نکنم پروتکل دهم هست در رتبه خانواده، که ما بنی اسرائیل باید کاری بکنیم خانواده ها، خانواده از مسیر عفت و پاکدامنی خارج بشه، از مسیر عفت و پاکدامنی خارج بشه. چجوری خانواده از مسیر عفت و پاکدامنی خارج بشه؟ زن خانواده رو از مسیر عفت و پاکدامنی خارج بکنیم، زن رو به فساد بکشونیم. شیطان وقتشو بی خودی تلف نمی کنه. شیطان میدونه کجا رو بزنه. هیچ فیلسوف و عارفی اطلاعاتش به اندازه اطلاعات شیطان نیست. ایمانش نه، شیطان که ایمان نداره، اطلاعاتش. شیطان به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام در خطبه قاصعه، خطبه 192 نهج البلاغه، 6000 سال تو عالم غیب، تو عالم ملکوت بوده، میشناسه عالم، ساختار عالم رو میدونه چی هست، میدونه کجاها رو بزنه، بزنگاها رو میدونه. زن اگر دچار سقوط و فساد بشه، خانواده دچار سقوط میشه و جامعه دچار فروپاشی میشه. از این جهت هستش که زن رو مورد هدف قرار میدن. من تقاضا میکنم دوستانی که به هر حال یه جستجو تو اینترنت بکنید، این اسم رابرت مورداک رو که به هر حال یک صهیونیستی است با ثروت نجومی که معروف هستش به امپراتوری رسانه‌ای جهان، قول رسانه‌ای جهان، به سلطان شیاطین معروفه. حدود 20 سال پیش یه مصاحبه‌ای کردن با رابرت مورداک، این رو میتونید تو همون اینترنت پیدا کنید و مصاحبه رو بخونید. خب ده‌ها شبکه ماهواره‌ای زیر نظرشه. یکی شبکه فارسی وان هستش که به هر حال فارسی زبان هست برای کشورهای فارسی زبان. ده‌ها شبکه ماهواره‌ای، صدها روزنامه و مجله پرتیراژ. تو مصاحبه ازش سوال کرده بودن شما چی کار میخواید بکنید؟ نقشه هاشو بیان کرده بود راجع به ایران. حدود تقریبا 20 سال پیش این مصاحبه است. میگفت ما میخواییم کاری بکنیم که مردان ایران زنان خودشون رو به نمایش بگذارن، عرضه بکنن. اون مصاحبه گر گفت مردان ایران معروف به غیرتن، شما چجوری میخوای این کار رو بکنی؟ گفت قورباغه رو دو جور میشه پخت. یه موقع شما تو آب 100 درجه قورباغه رو میندازی، تحمل نمیکنه، میپره بیرون. اما یه موقع تو آب سرد قورباغه رو میگذاری، یواش یواش دمای حرارت رو میبری بالا. این خودشو وفخ میده با حرارت، به 100 درجه میرسه دیگه حس نداره، دیگه کاملا خودشو وفخ داده و حسی که بپره بیرون نداره و پخته میشه. ما کاری میکنیم مردان ایران اینجوری حساسیتشون رو از دست بدن، عادی بشه براشون. البته خب اون کور خونده. مردان ایران تو طول تاریخ نشون دادن که شیر هستن، قورباغه نیستن که این چنین این بلاها به سرشون بیاد. حالا 4 تا ممکنه به هر حال یه جایی بی غیرتی باشن، اما اینجوری نیستش که مردان ایران حساسیتشون رو نسبت به زنانشون از دست بدن. ولی میخوام عرض بکنم این نقشه است، این طرح و برنامه است، تخیلات نیست. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، شیطان یه موجود سمبولیک، یه موجود مجازی نیست، یه موجود واقعیه. جنود داره، لشکریان داره. تو بعضی از روایات داره اگر سران لشکرش کوتاهی بکنن گردن میزنه، شوخی نداره. با تمام قوا، خصوصا آخر الزمان نقشه ها و طرح و برنامه هاشو پیاده میکنه و تمام تیرهای ترکشش رو به سمت مؤمنین رها میکنه. و خب ایران اسلامی به عنوان کشوری که پرچم دین رو در جهان بلند کرده، پرچم اسلام ناب رو در جهان بلند کرده، طبیعتاً مهمترین هدف تیرهای او هست و نقشه های او هست. این که شما میبینید قضیه حجاب رو به خصوص چند سال اخیر مطرح میکنن و بحث چرا حجاب اجباری و نه به حجاب اجباری و این داستان ها رو مطرح میکنن، بدون آدم پشتش چیه. بعضی از آدم های ساده حتی ممکنه امامه به سرم باشن. بعضی از یه موقع آقا تو یه صحبت عوام و خواص داشتن، فرمودن عوام و خواص به لباس نیست، ممکنه یه کسی امامه به سرم باشه ولی جزو عوام باشه. بعضی از حتی امامه به سرها هم مطرح کردن که آقا چرا انقدر فشار میارید رو مسئله حجاب؟ حجاب یکی از فروع دینه. ما این همه فروع دین داریم، مهمتر از حجاب هم هستن. ما این همه منکرات داریم، بدتر از بی‌حجابی هستن. مگه ما فرض کنید منکر ربا رو، منکر اختلاس رو، غیبت رو، این آقا تو کتاب حجاب بی حجابش نوشته، اما به سرم هست. در کتاب حجاب بی حجاب نوشته که مگه ما تو روایات نداریم که الغیبت و اشد من الزنا. غیبت یه همچین اثری داره، یه همچین تعبیری رو پیغمبر، تعبیر شدیدی راجع به غیبت نترک. راجع به بی حجابی ما هم چیزی نداریم. پس چرا انقدر گیر میدید به بی حجابی؟ اینقدر نمیفهمه که بابا مهمترین نماد فرهنگی غرب امروزه عریانی و برهنگیه. مهمترین نماد فرهنگی غرب اگر بیهجابی رو بتونه جا بندازه، اینجور نیست که کار تمام شده، تازه شروع شده، این تازه اولین قدمه، این قدم اول هست. در قدم دوم وقتی این سنگر رو فتح کرد، در قدم دوم پوشش آب میره، لباس کم میشه. نه به پوشش اجباری، همونجور که نه به حجاب اجباری هست، نه به پوشش اجباری، من اختیار تنم رو دارم. در قدم سوم روابط دختر و پسر باید آزاد بشه، نه به ممنوعیت روابط دختر و پسر. چرا ممنوعش میکنی؟ در قدم چهارم همجنسگرایی و همجنسبازی باید آزاد بشه، نه به ممنوعیت همجنسگرایی. در قدم پنجم خانواده دچار فروپاشی میشه. پس این یه الفی هست که اگر گفته شد تا یاش باید بریم. اینجوری نیستش که به بیهجابی تمام بشه. بیهجابی نماده و مهمترین نماد فرهنگی غربم هست. اتفاقا بحث سر یه مد روسری و پارچه نیست که یکی سرش میکنه یکی سرش نمیکنه. بحث سر تقابل دوتا نماده. مهمترین نماد فرهنگی غرب بیهجابی، اوریانی و برهنگی، و از اون طرف از مهمترین نمادهای فرهنگ دینی حجاب. تقابل دوتا نماده، اینا پشت سرشون دوتا فرهنگه، پشت سرشون دوتا دو نوع سبک زندگیه. فقط و فقط به اینجا ختم نمیشه که یکی روسری داره یکی روسری نداره. ببین عقبش چیه، ببین عقبش چی هستش. ما تو این فتنه اینو که با چشم دیدیم، خب اینا انقدر عقل نداشتن تو این فتنه ای که مثلا سه ماه، صد روز سه ماه بود، تا تهشو نشون دادن که چی میخوان. بابا یه مقدار آهسته تر بدید، چهار تا شعار اقتصادی بدید، مردم دورتون بعضیا جمع بشن. اینقدر عقل نداشتن، از همون اول تا تهشو گفتن. شما نگاه بکنید، اول به اسم حجاب و به اسم گشت ارشاد و به این اسما شروع شد، اما بعد یه مرتبه قرآن آتیش زدن و چادر کشیدن و مسجد آتیش زدن و یه مرتبه کشیده شد به اصل دین، رفت تا آخر. یعنی معلومه که اون هیچیشو قبول نداره، نه فقط حجاب، نه فقط یه روسری، هیچیشو قبول نداره. شعار زن زندگی آزادی دادن، که این شعار مال انبیاست، این شعار مال اسلامه. اسلام بود که برای زن زندگی آورد. قبل از اسلام اونو که میدونن زمان جاهلیت زن اصلا چیزی حساب نمیشد و زندگی نداشت، و اسلام بود که آزادی های معقول که باعث تعالی میشه اون آزادی رو هم آورد. اما خب اینا مقصودشون کلمت و حق نیاراد و به حل باطل، اینا مقصودشون چیز دیگری بود. نشون دادن که مقصود از آزادی آغوش آزاده، مقصود از آزادی آغوش رایگانه، مقصود اینه. یه شعار اقتصادی ندادن که دلمون خوش بشه اینا شکمشون گرسنه است، یه شعار اقتصادی ندادن. اونایی که اون برا آب بودن که خب معلومه مزدور بودن و پولشون رو گرفته بودن جلو جلو، اونایی هم که این طرف به عنوان لیدرهاشون بودن، اونا هم همینجور کیسه شون پر بود، یه عده ممکنه فریب خورده ای هم کف خیابون، اما یه شعار اقتصادی نبود، درد مردم نبود، درد مردم نبود، چیز دیگری بود. لباس رو در میاره، حالا درسته تو ایران ما به حمدالله خیلی این اتفاق به هر حال جلوه نکرد و ظهور و بروز نداشت، ولی خب اینجا هم بعضی ها بود دیگه. لباس رو در میاره، حالا خارج از کشور که خب همه دیدید، من اختیار بدنمو دارم. بله، این بحث زن زندگی آزادی، بحث بیهجابی آخرش اینجاست که من اختیار تنمو دارم، به لجن کشوندن زن. بنابراین اینو باید عنایت بفرمایید که الان بحث بیهجابی بحث نمادین هست و مهمترین نماد غرب. ما تو تاریخ چند بار این رو دیدیم دیگه، چند بار آدم باید گزیده بشه. ما تو اندلس اسلامی دیدیم، ما تو الجزایر دیدیم، ما تو زمان رضاخان این رو تو کشور ما تجربه کردن و دیدیم. هر جا فرهنگ غرب میخواست پا بگذاره، ابتدا از طریق بیهجابی و بیبندوباری رفت جلو، ابتدا از این طریق رفت جلو. من اجازه میخوام خیلی کوتاه یه مروری به این به هر حال موارد تاریخی که عرض کردم یه مرور خیلی کوتاه داشته باشیم. خب شما همتون کوابیش میدونید که تا قرن حدودا پنجم هجری اسلام تمدن غالب جهان بود، از جهت علمی، از جهات متعدد، تو علوم مختلف سرآمد بودن مسلمین، دانشمندان بزرگ تو رشته های مختلف، تو ریاضی، تو نجوم، تو علوم پزشکی، تو فیزیک، تو شیمی، تو فلسفه سرآمد بودن، امثال فارابی، امثال زکریای رازی، امثال ابوریحان بیرونی، امثال ابوعلی سینا، امثال ابن هیثم، امثال ابن رشد. اینا حالا اسمای معروفترشه و ده ها اسم غیر معروف که از دانشمندان اون زمان بودن و تو زمینه‌های مختلف تخصص داشتن و محصولاتشون رو ارائه دادن. این مال قرون وسطای اروپا، اون زمانی بود که اروپا و غرب تو ظلمت و تاریکی قرون وسطا زندگی میکن، مسلمین در اوج تمدن بودن. صلیبی ها جاهای متعدد، چون مسلمونا خب تا قلب اروپا رفته بودن دیگه، توسعه پیدا کرده بود، اندلس همون اسپانیایی فعلی، آثارش هم الان موجوده تو کشورشون، آثار اسلامی که اونجا هست. چندین بار حمله کردن به مسلمان‌ها، اما چون باورهای اسلامی قوی بود، هم باورها و اعتقادات قوی بود، هم وسایل دفاعی مورد نیاز رو داشتن، در مقابل صلیبی‌ها ایستادن. اینا دیدن کاری اگر بخوان بکنن که مسلمان‌ها به انحطاط کشیده بشن، به ضعف دوچار بشن، فساد رو باید تو مسلمان‌ها زیاد بکنن، یعنی از طریق فرهنگی باید وارد بشن. لذا بی‌بندوباری و بی‌حجابی و به هر حال مشروب و مواد مخدر و امثال اینا، مجالس عیاشی که جوونا توش به هر حال تو طی چندین سال به تدریج وقتی رفتن دیگه جوری شد دیگه اون جوون دیگه پای اعتقادش وای نمیستاد که تا شهادت بره، دیگه پای اعتقادش وای نمیستاد. وقت صلیبی‌ها حمله کردن به مسلمین و نسل کشی کردن، هزاران نفر رو کشتن. تو الجزایر دوستان بزرگوار، این کتاب فرانس فانون، یه نویسنده فرانسوی خودش، اما آدم آزاده است، خودش کسی بود که در مقابل استعمار بود ولو اصلیتش هم فرانسوی بوده. این کتاب انقلاب الجزایر رو ببینید. خب الجزایر از قدیم مسلمان بودن، زنانشون محجبه بودن، حتی پوشیه داشتن، الان هم کم و بیش هستن. فرانسوی ها وقتی خواستن این رو تحت استعمارشون کشور الجزایر رو قرار بدن و از جهت اقتصادی و سیاسی بهره‌هاش رو ببرن، اولین کاری که کردن این بود که دختران زیبای فرانسوی رو، دختران زیبای فرانسوی رو پول بهشون میدادن که تو شهرهای الجزیره و بعضی دیگه از شهرهای الجزایر فقط بچرخن، چشم‌ها عادت بکنه به بی‌حجابی و کم کم قبح بی‌حجابی بریزه، مردم عادی بشه براشون. وقتی این اتفاق افتاد، دختران الجزایری که بعضن پوشیه حتی داشتن میگفتن خب ما چیمون کمتره، چرا اینا باید زیبایی‌های خودشونو ارائه بدن؟ خب دختر معمولا دوست داره جلوه بکنه، ببیننش. وقتی میبینه این دختران فرانسوی اینجوری جلوه‌گری دارن میکنن، کم کم پوشیه‌ها رفت کنار، حجاب‌ها کم شد رفت کنار، فرانسوی‌ها دیدن فتح کردن سنگرشونو. به قول فرانس فانون، هر چادری که میرفت کنار، هر چادری که میرفت کنار، یک افق تازه برای فرانسوی ها بود، یک افق تازه برای فرانسوی ها بود. و بعد خب به هر حال اینا رو تحت استعمار قرار دادن، شاید حدود 100-120 سال شیره الجزایر رو میکیدن، تا وقتی انقلاب الجزایر که به هر حال چند صد هزار کشته دادن تا بتونن از تحت استعمار خارج بشن. در ایران خودمون سال 1314 رضاخان، خب بدونید یه سفر خارجی بیشتر نداشت، اولی و آخریش ترکیه بود. خب رضاخان آدم بی سواد و بی فرهنگی بود، اهل تحلیل و اصل فرهنگی نبود که. اینو بردنش ترکا، خب جلوتر از رضاخان اونجا کشف حجاب صورت گرفته بود توسط آتاتورک، بردنش ساختمونای شیک، پلای بزرگ، کارخونه ها، جاهای شیک رو نشونش دادن. این آدم تحت تأثیر قرار گرفت، دنیا چه خبره، چقدر اینا پیشرفت کردن. ترکا بهش گفتن که اگه میخواید پیشرفت بکنید، نیمی از جامعه شما غیر فعاله، زنان شما غیر فعالن، تو چادر چاقشور هستن، اینا باید بیان بیرون، حجاب بذارید کنار تا پیشرفت کنن. این بابام که حالیش نبود که، نمیفهمید که بابا بی‌حجابی مصادف با پیشرفت نیست. این مغالطه رو براش جا انداخته بودن که تو بله، این ممکنه مثلا گفته بشه که زنان باید فعالیت اجتماعی داشته باشن، خیلی خوب، اما چه ملازمه‌ای داره با بی‌حجابی؟ چه ملازمه‌ای داره با برهنگی؟ خب بیان فعالیت اجتماعی بکنن. این اومد تو ایران، سه تا کار رو تو دستور عمل خودش قرار داد رضاخان: یک، کشف حجاب، دو، لباس مردان که باید متحد و شکل بشه و عمامه رو از سر روحانیون برداشتن، و سه، مجالس سید و شهدا، مجالس عزاداری رو بستن. این سه تا کار، ولی اولیش همون کشف حجاب بود که ما باید غربی بشیم، ما باید مثل اونا پیشرفت بکنیم. البته این هم فقط مال ایران و ترکیه هم نبود، تو افغانستان هم بود، تو همین کشورهای اسلامی به هر حال آدمای غربگرای مزدوری بودن که نفوذ کرده بودن و اون سبک زندگی و اون طرح و برنامه شیطانی رو عملی کردن. تو این مسئله. خب ببینید تو تمام جاها با مسئله فرهنگی ورود پیدا کردن و بعد ضربشون رو زدن. غرب تا آخرش رفت، دنیای غرب تا آخرش زن رو برهنه کردن و آوردنش بیرون. زن تبدیل شد به چی؟ شما که دیگه تا تهش رفتید. زن تبدیل شد به یک کالا که به نفع مردان حریص و نظام سرمایه داری و به ضرر خود زن، به نفع مردان حریص که لذتشو ببرن و به نفع نظام سرمایه داری که کالاهاشو با تن و بدن زن بفروشه. زن بشه یه ویترین برای تبلیغ کالاها، تبدیل شد به یه کالای لوکس و جاذبه های زنانگی وقتی بیاد بیرون همینه. من همینجا تو پرانتز عرض میکنم، پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، خواهر عزیز، دختر عزیزم، اگر میخوای بدونی فلسفه حجاب چیه، حتی آیه و روایت هم نمیخواد بخونی، فلسفه حجاب چیه هست، فلسفه حجاب همینه. ببینید جاذبه های زنانگی وقتی بیاد بیرون، اون جنسیت وقتی بیاد بیرون، انسانیت پنهان میشه. یعنی فقط جاذبه های زنانگی چشم ها رو خیره میکنه و زن تبدیل میشه به یک کالا که ببیننش و دیگران لذتشو ببرن. فلسفه حجاب اینه که تو جاذبه های زنانگی که تو رو تبدیل میکنه به یک کالا، اون جذابیت های زنانگی و جنسیتت رو بپوشون، اون مال تو خونت، انسانیتت بیاد بیرون، انسانیتت بیاد بیرون، علمت بیاد بیرون، همه استفاده کنن، مدیریتت بیاد بیرون، همه استفاده کنن، خلاقیتت بیاد بیرون، زن خلاقه، بعضی از زنها این چنین نه، هنرت بیاد بیرون، استفاده کنن. فلسفه حجاب اینه که اون چیزی که تو رو تبدیل میکنه به یک کالا و از انسانیت ساقطت میکنه و نمیذاره انسانیت دیده بشه، او رو بپوشون. این چیز بدیه؟ اون رو بپوشون. خب وقتی تبدیل شد زن به یک کالا، طبیعتاً خرید و فروش میشه. شما الان میدونید سومین تجارت جهانی، سومین تجارت پرسود جهانی بعد از تجارت اسلحه و مواد مخدر، تجارت زن و کودک. یعنی برده جنسی به کشورها این ورانور میره، از بعضی از کشورها صادر میشه، وارد میشه بعضی از کشورها، یعنی صادرات واردات داره. اولین تجارت پرسود جهانی اسلحه است، دومین تجارت پرسود جهانی مواد مخدر، سومین تجارت پرسود جهانی زن و کودک، چهارمینش نفت و گاز انرژی، پنجمیش توریست و گردشگری، اما سومیش زن و کودک. این داعشیای خبیث که به هر حال مناطقی از عراق و سوریه رو گرفته بودن، خب یکی از منابع درآمدشون علاوه بر نفت و گاز که تو اون مناطق بود، فروش زنان ایزدی، مسیحی و زبانم لال، شیعه به عنوان برده جنسی بوده به اسرائیل، 8 تا 10 هزار دلار به عنوان برده جنسی بوده، تبدیل شد به یک کالا. الان تو کشورهای غربی، تو بعضی از خیلی عضو میخوام تو این مجلس مقدس من دارم بعضی از این حرفا رو میزنم، تو بعضی از این کشورهای غربی، تو بسیاریشون فروشگاه هایی هست پشت ویترین زن با کمترین لباس تقریبا اوریان میشینه، اتیکت روش خورده که قیمتش چند، کالاست دیگه، پشت شیشه داره عرضه میشه، کالاست. این بلاییست که به سر زن آوردن. خب طبیعتاً وقتی زن تبدیل شد به یک کالا، دیگه خانه دچار فروپاشی خواهد شد، دیگه خانواده، همسرداری و بچه‌داری و شوهرداری و نمیدونم خانه‌داری و اینا میره رو هوا. اون فقط باید ظاهر خودشو و این ویترین رو بهش برزه که از چشم نیفته، دائم باید تو مد باشه، هی مدشو این کاسبا دائما باید این ویترینشون رو عوض بکنن که یک نواخ نشه، چشم نواز باشه، فقط دنبال اوه دیگه، کجا دنبال علم و ترقی و دین و معنویت و خانه‌داری و این حرفا، تربیت و اینجور چیزا. خانواده دوچار فروپاشی میشه که شد. من نمیخوام سیاه نمایی بکنم، بالاخره تو دنیای غرب چیزای خوبم هست، بی انصاف آدم نباید باشه، چیزای خوبم هست که اتفاقا اونا دستورات دینی ما بوده، ما بهش عمل نکردیم. تو غرب مثلا فرض کنید تو بازاراشون صداقت هستش. وقتی میگن قیمت کالا اینه، واقعا قیمتش اینه، جای چونه زدن دیگه نداره. شما بخوای چونه بزنی میخندن بهت. وقتی میگه جنس درجه یک، درجه یک دیگه قاطی نمیکنن، تو با زندگیشون قانون پذیری هست. به هر حال ظواهرشون یه قوانین رو رعایت میکنن، حالا اونم مردم معمولیش رعایت میکنن. تو فرض کنید وجدان کاری هست، از کار نمیدزدن. این خوبی هاییست که دستورات دین ما بوده، ما عمل نکردیم، اونو عمل کردن. اما از نظر خانواده و محور خانواده، یعنی زن حقیقتاً دچار بحران شدن. به اتفاق و اجماع تمام متفکرین غرب، خانواده و زن دچار سقوط شده تو غرب. اصلا تعریفشون الان از خانواده عوض شده. از من و شما بپرسن تعریف من از خانواده چیه، میگیم چی؟ میگیم خانواده جاییست که یک زن و یک مرد با هم دیگه عقد بکنن، برن زیر سقف زندگی بکنن، حالا اهم از اینکه بچه داشته باشن یا نداشته باشن، این میشه خانواده. اما تعریف الان از خانواده تو غرب این نیست. اونجا خانواده جاییست که یک زن و یک مرد برن زیر سقف، یا دو زن یا دو مرد، خانواده های همجنس، اونام خانواده‌ن. به صورت قانونی حقوق قانونی دارن، تو کلیسا میرن عقد میکنن دو تا زن یا دو تا مرد، خجالت هم نمیکشن. خانواده های همجنس، همچنین خانواده های تک والدی. خانواده تک والدی یعنی یه زن و یه بچه، نه اینکه فکر بکنید شوهرش مرده یا طلاق گرفته ها، یه اصطلاحه. خانواده تک والدی یعنی اون خانواده که یه زن هست و یه بچه، پدر این بچه معلوم نیست کیه، بچه های نامشروع. مرکز مطالعات خانواده زیر نظر سازمان ملل، این که دیگه مال ما نیست که آمار بدیم، مرکز IFS، مرکز مطالعات خانواده زیر نظر سازمان ملل، آمار جهانی فرزندان نامشروع تو کشورهای مختلف رو بیان کرد. حالا من تازه این آماری که دارم میگم مال 2015 هست، مال 7 سال پیشه. وحشتناک آمار فرزندان نامشروع در فرانسه، 56-57% درصد فرزندانی که به دنیا میان نامشروع، یعنی بالای 50% از هر دو تا بچه یک. در مکزیک 55%، در سوئد 54%، در کولومبیا 84% از هر سه تا بچه دو تاش، در انگلستان 46%، در آمریکا 41%، در آلمان 33% از هر سه تا بچه یکیش. همینجوری آمار همه کشورها داده، در ترکیه، کشورهای اسلامی هم داده، در ترکیه که به هر حال تا حدی گرد و غبار غرب روش ریخته شده و به سمت غرب رفته، 2%، به هر حال کشور اسلامیه، 2% بچه هاش. در ایران، افغانستان، عراق، سه تا کشور رو هم دیگه زیر 1%. البته یکیش هم زیاده ها، نه اینکه خوشحال آدم باشه، اما با توجه به وضعیتی که تو جهان هست، این به برکت اهل بیت، به برکت دینداری این کشورها هست. خانواده های تک والدی، این هم یه خانواده است. تازه اونجایی که یه زن و یه مرد با هم دیگه میرن زیر سقف، اهم از این که عقد بکنن یا ازدواج سفید داشته باشن، که ننگین ترین نوع ازدواجه، ازدواج سفید داشته باشن، که بدون هیچ عقدی، بدون هیچ تعهدی با هم دیگه هستن، یه همباشی دارن و هر موقع هم که خواستن از هم جدا میشن. خیلی معذرت میخوام، آدم فکر میکنه شوخیه که یواش یواش دارن ازدواج انسان با حیوان رو هم نشون میدن. آدم فکر میکنه شوخیه که مثلا لباس عروسی تن یه حیوان میکنن ازدواج باهاش. ولی ظاهراً اینم داره اتفاق میفته. اینم میشه یه خانواده. شما موبایلاتون رو ببینید، تو موبایلاتون استیکرهای خانواده رو ببینید، شکلکایی که مربوط به خانواده هست رو نگاه بکنید، انواع این خانواده ها توش هست. یه زن و یه مرد، دو تا زن، دو تا مرد، یه زن و یه کودک. تو سند 20 همین بود یکی از اهداف سند 20 که مربوط به خانواده، تنظیم و تحکیم خانواده در ایران. آدم وقتی نگاه میکنه اون تیترش رو، میگه خدا پدرتون رو بیامرزه، چه آدمای خوبی. میخوان کاری بکنن که خانواده در ایران محکمتر باشه و به هر حال منظمتر باشه، که رهبر بزرگوارمون جلوشو گرفتن و به حمدالله تو این دولت غیر قانونی اعلام شد. گفتن تحکیم و تنظیم خانواده، اما خانواده با تعریف خودشون، نه خانواده با تعریف ما. خانواده با تعریف خودشون جا بیفته، همون خانواده های همجنس هم جا بیفته. تا تهش رو غرب رفت، به زن حمله کردن. خواهرای بزرگوار، درود شما، درود خدا بر شما که حجابتون به خصوص چادرتون رو تو این زمان ولو سخته، ولو مشکلات داره، تو تابستون هوا گرم، چادر مشکی، آفتاب بهش میخوره، یه دستش تو بغلش بچه هست، یه دست دیگرش ساکی هست یا خریدی کرده، چادر رو به دندون میکشه، عرق میریزه، درود خدا بر شما. لحظه لحظتون تو عبادت، شما نماد دین رو حفظ میکنید و لحظه لحظه دارید شعار میدید. به هر حال زن اگر زن باشه، با همون عفت و حیا، با همون حجاب، با همون عفاف، مرد به گرد پاشم نمیرسه. زن رو تبدیل به یک کالا بکنن، زن کسی از محبوبه خدا میتونه بشه. خدا رحمت کنه آیت الله هسته‌ای تو تهران، مرحوم آیت الله هسته‌ای از شاگردان عاشق فضل الله نوری، رضوان خدا بر شهید عاشق فضل الله، و در نجف یه مدتی شاگرد سید یزدی صاحب عروه بود، مجتهد مسلم. خب یه مدت تو تهران بود، منبر هم میرفت روزه هم میخوند، با اینکه مجتهد مسلم بود ابا نداشت، میرفت و روزه هم میخوند. ایشون خودش میگه تو خاطراتش میگه من یه موقعی نزدیکای محرم داشت میشد، خیلی آرزو داشتم که حضرت زهرا که خیلی بهش ارادت داشتم سلام الله علیها، آرزو داشتم که به من بگه که چه مجلسی رو من دوست دارم که من برام همونجا روزه بخونم. یه همچین فکری اومد تو من و خیلی توسل میکردم که خانم جان اون مجلسی که شما دوست داری مورد رضایت شما هست اونو به من نشون بده. میگه روز اول محرمی بود، من خوابیده بودم، تو خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دیدم. گفتم خانم جان مجلس شروع شده، منم تا این موقع مجلسی نگرفتم، منتظر بودم که شما به من یه اشاره‌ای بکنی، یعنی اینقدر مصر بودم. گفتم کدوم مجلس برم؟ حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که هر جا پرچم حسین ما برقرار باشه ما دوست داریم، اونجا رو دوست داریم و مورد توجه ماست. برای بار دوم گفتم خانم جان کدوم رو بیشتر؟ باز فرمود هر جا پرچم حسین ما برقرار باشه ما اونجا رو دوست داریم و مورد توجه ماست. باز بار سوم پرسیدم، چند بار پرسیدم، از زهرا سلام الله علیها همش همین. بعد فرمود که حالا که شما اصرار داری یه مجلسی هست تو سامپزخونه صابونپزخونه که از مناطق بسیار محروم جنوب شهر تهران سمت دروازه غار و دروازه شوش، اونم محله های قدیمش رو، یه جایی اونجا گفت خانوم، و فرمودن که اونجا یه مجلسی هست خانومی، اسم اون خانومو گفت، اون مجلس رو داره، مجلسی که مورد نظر ماست، ما هم میایم. شو میگه من بلند شدم بیدرنگ رفتم به سمت همون محل. اون موقع آب لوله کشی نبود، دیدم یه خانومی لب جوب نشسته داره استکان نلبیکی میشوره. گفتم خانوم فلان خانوم رو میشناسی؟ همون اسمی که از زهرا سلام الله علیها فرموده بود. گفت بله خودم هستم. گفتم شما مجلس روزه داری؟ اشاره کرد یه کوچه بنبست کوچیکی بود، گفت همونجا که پرچم خورده. نگاه کردم دیدم یه پرچمی است که انقدر آفتاب روش خورده تو سالهای متمادی به سفیدی میزنه، گفت همونجا. گفتم اجازه میدی من بیام روزه بخونم؟ گفت ما مستمعی نداریم چندانا. خب آیت الله هسته‌ای آدم معتبر و معنونی بود. گفتم باشه، من کاری به مستمع ندارم، میام. از فردا اومدم دیدم 3-4 نفر بیشتر از خانوما نیستن، یه اتاق خیلی کوچیک و یه صندوق خونه و پستویی داره که از اونجا چایی میریزه میاره همه خانوم. و من همون موقع، حتی از قبلش هم بود، قصد کردم که هیچ پولی اینجا نگیرم، ولی وقتی رفتم دیدم که دیگه مسلم شد برام که اصلا نباید هیچ پولی بگیرم. واقعا از اول تا آخر قصدم این بود. وقتی که روزه میخوندم صدای گریه میومد، خب سشارتهایی که تو اتاق بودن مشخص بود، از تو صندوق خونه علاوه بر صدای اون خانومی که صاحب خونه بود یه صدای دیگه هم میومد. 10 روز ما تمام شد، دهه محرم تمام شد، من جلسه تمام که شد سری رفتم بیرون که نکنه این پول به من بده، سری رفتم بیرون. وقتی رفتم دیدم دنبال من داره میدوه. گفت حاج آقا وایسا، حاج آقا میگه من وایستادم، گفتم خانم خیلی ممنون، تشکر، از شما به ما رسید، ممنون. گفت حاج آقا فکر میکنی رندی؟ من از شما رندترم. من یک سال میرم خدمتگذاری میکنم تو خونه های مردم، پول جمع میکنم برای روزه. یک سال میرم تو خونه های مردم خدمتگذاری میکنم، پول جمع میکنم برای روزه. این پول رو برای شما آوردم. میگه من دیدم دیگه جایز نیستش که وقتی با این شکل هست، با این نیت پاک این اومده. گفتم ممنون، تبرکاً من میگیرم این رو. بعد گفتم که خانم یه سوالی ازتون دارم. این روزایی که من روزه میخوندم از صندوق خونه یه صدای گریه علاوه بر صدای گریه شما میومد، چی بود؟ گفت مگه تو خواب بهتون نگفتن؟ مگه تو خواب بهتون نگفتن ما هم میاییم؟ دیدم از خواب منم خبر داره. صلاح کار کجا و من خراب کجا؟ ببین تفاوت ره از کجاست تا به کجا؟ زن اگر زن باشه مرد به گرد پاشم نمیرسه. با همون عفت و حیا و با همون خانه‌داریش و با همونم که اگرم تو جامعه بیاد با حفظ حرمت‌ها و حریم‌ها. وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها به خصوص تو هر زمان، به خصوص تو این زمان هست که چراغ راهه برای همه، خصوصا به خواهرای بزرگوار. او در قله است، ائمه در قله هستن، کسی به قله نمیرسه، اما میتونه آدم به سمت قله حرکت بکنه. حالا یکی جلوتر، یکی تا دامنه کوه میرسه، یکی تا وسطای کوه میرسه، یکی نزدیکتر به قله میشه. مهم اینه که پشت به قله حرکت نکنیم، رو به قله باشیم. مهم اینه. بله به خود قله، به 14 معصوم احدی نمیرسه، حتی انبیاء اولوالعزم. امیرالمومنین تو خطبه قاصد، تو خطبه شیخ شقیه داره تو نهج البلاغه، ینهدر عن السیل ولا یرقا الی الطیر، هیچ مرغ فکری هم به من نمیرسه. اونا تو اوجن، اما در این حال پشت به قله حرکت نکنیم. این خانم بزرگوار چی میشه راجبش گفت؟ وقتی که امام راحل رو یادتون است، امام میفرمود من بالاترین چیزی که راجبه حضرت زهرا سلام الله علیها تو عالم دنیا، بالاترین چیزی که من به نظرم میرسه حضرت امام، میگفت این هست که در روایت هست، کان یعتیها جبرئیل فیحسن عزاءها و یطیب نفسها. جبرئیل پیوسته بر حضرت زهرا وارد میشد. نزول جبرئیل به این سادگی نیست. اصلا تو یه نظریه این هستش که انقدر باید روح بزرگ باشه او رو بکشه پایین تا قوای ادراکیش بتونه او رو درک بکنه. این کار حتی انبیاء معمولی هم نیست. حتی انبیاء اولوالعزم غیر از پیغمبر چهره اصلی جبرئیل رو ندیده بودن. خود پیغمبر اکرم دو بار دید چهره اصلی جبرئیل. ملک معمولی که نیست. اون وقت پیوسته بر حضرت زهرا مراوده داشت. امام راحل میگفت من بالاترین چیزی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها در عالم دنیا میبینم اینه. میومد فیحسن عزاءها و یطیب نفسها، دلداری به حضرت زهرا میداد، تسلیت میگفت در سوی پدر بزرگوارش و اخبار آینده رو و فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها رو تا قیامت جبرئیل به حضرت زهرا میگفت که به حضرت زهرا به امیرالمومنین میگفت و مینوشت. مصحف فاطمه همینه که امام صادق علیه السلام جزء افتخاراتش، یعنی افتخار میکنه، میگه و ان عندنا مصحف فاطمه، مصحف فاطمه پیش ماست از ودایع امامت. حضرت زهرا سلام الله علیها از جهت مقام جوری بود، متعدد روایت شیعه و سنی نقل کردن، از خداوند متعال جبرئیل نازل شد به پیغمبر، عرض کرد یا رسول الله، قال الله جل جلاله، خدا میفرماید لو لم اخلق علیا لما کان لفاطمه کفوا علی وجه الارض آدم فمن دونه. اگر علی رو من خلق نمی کردم تا قیامت هیچ کسی کفو زهرا و همسان زهرا نبود، هیچ کسی. یعنی از این روایت برمیاد هر چی امیرالمومنین داشت از زهرا داشت. این کفویت مطلقه، این کفویت مطلقه. یعنی در علم، یعنی در مقامات معنوی، یعنی در شجاعت، یعنی در فصاحت و بلاغت، یعنی در همه کمالات، از زهرا سلام الله علیها با امیرالمومنین. پیغمبر فرمود ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. الله اکبر. من تقاضا میکنم این روایت رو همتون خوب بارها همه شنیدیم، خدا با غضب فاطمه غضب میکنه و با رضایت فاطمه راضی میشه. ببینید یه موقع هستش که میگیم حضرت زهرا نگاه به خدا میکنه، خدا از هر کی غضبناک حضرت زهرا هم غضبناک، خدا از هر کی راضیه حضرت زهرا هم راضیه، اما این حدیث برعکسه، میگه خدا به زهرا نگاه میکنه. این حدیث برعکسه، میگه خدا به زهرا نگاه میکنه، او از هر کی راضیه خدا هم راضیه، او از هر کی غضبناک خدا هم غضبناک. اصلا مقام عصمت نیست، این فوق مقام عصمته، این فوق مقام عصمته. پیغمبر فرمود در قیامت، این دیگه فهم من دیگه نمیرسه بهش، فقط نقل دارم میکنم، فرمود توب از فاطمه تو امامی، در قیامت به سمت بهش فاطمه جلوی من میره، جلوی من میره. بابا جلو رفتن رتبه میخواد، جلو رفتن رتبه میخواد. فاطمه جلو یعنی چی؟ این فقط مگر یه آیه قرآن کمک بده که آدم بفهمه که در قیامت یسعا نورهم بین ایدیهم، نور مؤمن جلو جلو میره و حضرت زهرا نور پیغمبره، جلوه پیغمبره، اساره و روح پیغمبره که خودش فرمود و روحی التی بین جنبه. این از جهت مقامات. از جهت کاری هم که تو عالم کرد، کاری کرد که تا قیامت هر کسی که ایمان داره مدیون حضرت زهراست. انحرافی رو جلوشو گرفت حضرت زهرا که اگر حضرت زهرا نبود، احد دیگری، سلمان و ابوذر و مقداد کارشون نبود، این کار خود حضرت زهراست، باید بیاد تو میدون نشون بده حق کیه و حق کجاست، که کسانی که تو تاریخ حق طلبن حق گم نکنن. اما دیگه مثل امشبی همین ساعتا، همین ساعتا امام صادق علیه السلام فرمود حضرت زهرا مادرمون بعد از نماز مغرب و قبل از عشاء، یعنی همین ساعت به شهادت رسید. درسته شام غریبانه، اما در واقع همون ساعت شهادته، همون ساعت. وقتی به امیرالمومنین خبر دادن، خب حضرت امیر علیه السلام تو محراب نشسته بود، رو به قبله نماز مغرب خونده بود، امام حسن و امام حسین علیه السلام دویدن دم در، یا ابتا ماتت امنا، مادرمون از دنیا رفت. فوقع علیون علا وجهه، با صورت افتاد. کی؟ اصبر الصابرین، اون کسی که تو عالم صبرش تک بود، از پادر اومد، خودشو سریع رسوند به خونه. وقتی اومد وارد اتاق شد، دید حضرت زهرا سلام الله علیها رو به قبله دراز کشیدن، پارچه‌ای رو صورتشون کشیدن. امیرالمومنین کنارش نشست، دو سه مرتبه صدا زد، دختر پیغمبر، دختر بهترین خلق خدا. روح رفته بود، یک کلمه گفت که اسم اعظم خداست، گفت کلمینی یا فاطمه، انا ابن عمک علی ابن ابی طالب، من پسر عمت علی هستم. آخه دقت میکنید، خب صدا که زده بود امیرالمومنین، چند بار صدا زده بود، اما این اسم خاصه، این اسم خاصه، خدا هم به ناله مظلوم جواب میده. روح برگشت، ففتحت عینیها، از زهرا سلام الله علیها چشمانشو باز کردن، یه چند کلمه بین این دو بزرگوار برگزار شد، خیلی سوزناک. فرمود علی جان اگر محظوری دارید نمیتونید وصیت های منو انجام بدید، به کسی دیگری بگم. امیرالمومنین فرمود نه خانم بفرمایید. از زهرا سلام الله علیها فرمودن، این جملات خیلی سوزناکه، فرمودن ما وجدتنی کاذبتن ولا خائنتن و ما خالفتو که منذ آشرتنی. آقا وقتی که تو خونت اومدم، نه من خیانتی کردم نه دروغی گفتم و تو هیچی مخالفت با هاتون نکردم، اطاعت کردم. امیرالمومنین دیگه نتونست طاقت بیاره، سر حضرت زهرا رو به آغوش کشید، گفت خانم نفرمایید، اینا مال شما نیست، این حرفا مال شما نیست، شما بزرگتر از این حرفا هستی. بعد حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن که اوصی که یا ابوالحسن ان لا تنسانی و تزورنی بعد مماتی، سفارش میکنم بعد از مرگ منو فراموش نکنی، منو زیارت کنی. خانم جان، خانم جان، امیرالمومنین 30 سال بعد تو جنگ صفین کسی گفت آقا خضاب نمی‌کنی؟ گفت من عزادار زهرا هستم. 30 سال بعد گفت من عزادار زهرا هستم. بعد فرمود که بعد از این که دفن کردی بنشین، فاکثر من التلاوت و الدعا فانها ساعت یحتاج المیت فیها الى انس الاحیا. قرآن بخون، بالین قبرم دعا کن. میت اون موقع احتیاج داره که انس بگیره با کسی. صدای تو مانوس منه. بعد انگار حضرت زهرا سلام الله علیها توجهش به بچه‌هاش جلب شد، یتیمایی که زود داشتن مادر رو از دست میدادن، 7 ساله، 8 ساله، زینب 5 ساله، ام کلثوم 3 ساله، از الان دیگه باید بیمادری رو تحمل بکنن. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود که علی جان ابکلی و ابکل الیتاما، هم برای من گریه کن و دلسوزی، هم برای بچه های یتیم، هم برای بچه های. من یه نمونه شو عرض بکنم، ببینید مظلومیت این ایتام امیرالمومنین و از زهرا تا کجا. وقتی کسی تو خونه ی دنیا عزیزی از دنیا میره، به خصوص مادر، به خصوص مادر جوان که بچه هاش کوچیکن، بچه ها رو میبرن که غسل دادن مادر رو نبینن، غسل و کفن کردن مادر، این چیز صحنه کمی نیست، نبینن ای رو. ولی امیرالمومنین کجا ببره این بچه ها رو، کجا ببره این بچه ها، خودش هم باید غسل بده. لذا این بچه ها آسین به دهن گرفته بودن، اشک میریختن و غسل دادن مادر رو میدیدن. امیرالمومنین وقتی کارها رو تمام کرد، خواست بندای کفن رو ببنده، حالا با همون وضعیتی که غسل داد که خودش هم وسط غسل بلند بلند گریه کرد، چشمش افتاد به این بچه ها، دید دارن جان میدن، دارن غالب توهی میکنن این بچه ها. فرمود حسنم، حسینم، زینبم، ام کلثوم، حتی فضه رو هم صدا زد، فرمود هلمو تزودو امکم، بیاید زاد و توشه رو از مادرتون بردارید، فهازل فراق و لقاء فی الجنه، آخرین دیدارتون با مادرتون هست دیگه، بقیهش تو عالم آخرت. زهرا زاد و توشه است، هلمو تزودو. بچه های حضرت زهرا، شماها، حضرت زهرا ام المؤمنین ها، یعنی شما میتونید به حضرت زهرا بگید مادر. تو زیارتنامه‌اش بخونید، زیارتنامه روز 20 جمادی میلاد حضرت زهرا، السلام علیک یا ام الحسن والحسین سید شباب اهل الجنه، السلام علیک یا ام المؤمنین، ام المؤمنین. شما بچه های حضرت زهرا هستید، تزودوا من امکم، زاد و توشه بگیرید. حالا ما از رهبر بزرگوارمون فرزند مطهرشون میخوایم. آقا زاد و توشه رو که از مادرت میگیری، برا ما هم یه دعا کن. تزودوا من امکم، یعنی زهرا زاده، زهرا توشه است، هم مال دنیا هم آخرتتون، تا قیامتتون رو از زهرا بگیرید. هلمو تزودوا امکم. تا این رو امیرالمومنین گفت، بچه ها دویدن، دویدن خودشون رو انداختن رو پیکر مادر. الله اکبر، هم مظلوم هست هم یتیم، عرش داره میلرزه، تو ملکوت عالم قوغا شد، از اون طرف فریاد بر اومد، یا ابل حسن ارفعهما عنها، این بچه ها رو بردار. فلقد ابک یا والله ملائکت از سما، ملائک آسمان به گریه آمدن. آخرین جملم، ختم مصیبتم، امیرالمومنین با نوازش بچه ها رو برداشت، اما تو گودال قتلگاه دختر امام حسین وقتی رو پیکر پدر افتاده بود، فجتم اد ادتون من الاعراب فجروها ان جسد ابیها، میزدن و او رو میکشیدن میبردنش. خدایا به آبروی حضرت زهرا و امیر المومنین علیهم السلام و بچه هاشون دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. رهبر بزرگوارمون خدمتگزاران دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. امام راحلمون، شهدامون، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع امنیت، همشون رو با حضرت زهرا سلام الله علیها محشور بگردان. خدایا شر و فتنه دشمنان دین، آمریکا، اسرائیل، انگلیس، وهابیت، فتنه‌گران رو به خودشون برگردان و عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بفرما. صلوات عنایت بفرمایید.